أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما فعلوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. إن چهار آیه که از آیه 90 سوره مبارکه مائده شروع می‌شود تا 93 درباره خمر است و متعلقات اون خمر و همچنین درباره قمار و پرستش اصنام یا بازی کردن به ابزار قماری دیگر نظیر اصنام. فرمود یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنین است. خطاب به مؤمنین معناش این نیست که حرمت خمر و میسر و مانند آن مخصوص اهل ایمان است، بلکه برای آن است که چون مؤمنینند که از این خطاب ها بهره میبرند. نظیر این که میفرماید موعظه است للمتقین یا هدن للمتقین و مانند آن، با اینکه قرآن هدن للناس است معذالک فرمود هدن للمتقین چون متقیان بهره میبرند. اینجا هم با اینکه قرآن هدن للناس است معذالک مؤمنین مخاطبند. پس خطاب به مؤمنین نشانه اختصاص نیست، بلکه چون اونها از این به خطاب منتفعند به اونها خطاب شده است. سمود یا ایها الذین آمنو، وگرنه در حقیقت یا ایها الناس مراد است. مطلب دوم آن است که فرمود انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجسون، این امور چهارگان را تحریم کرده است. قهرن بحث در چهار امر خواهد بود، یکی خمر، دیگری میسر، سومی انصاب و چهارمی ازلام، که معانی این چهار امر چیست به حکم فقهی اونها چیست. فعلا بحث در خمر است. خمر گرچه لغتاً به معنای پوشندن است و اون چی را که می پوشاند او را هم خمار می گویند، او پوش را که روی زن را می پوشاند خمار می گویند و پوشندن روی ظرف را که تغطیه است تخمیر هم می گویند. خمر طول انا ازا قطعته و سترته. اما اصطلاحا خمر به اون ماده اطلاق می شود که عقل را مستور شهوت و غضب می کند. عقل باید طبق بیانی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است باید زانوی این شهوت و غضب را عقال بکند. حضرت فرمود عقل را عقل میگویند برای اینکه غرایز سرکش را عقال میکند، همونطوری که زانوهای شتر جموح به سرکش را میبندند و عقال میکنند که تا او از چموشی بیستد. عقل که نور اله است از اون جهت او را عقل گفتند، برای اینکه زانوهای این شهوت و غضب سرکش را تعدیل می کند، می بندد، عقال می کند. و اگر شهوت گسیخته شد یا غضب گسیخته شد و عقل را پوشون، عقل را مخمور کرده است، مستور کرده است. و چون این ماده عقل را می پوشاند زیر پوشش شهوت و غضب در می آورد و اگر شهوت در اون حال غالب شد، انسان از هر کار قبیحی رو برگردان نیست، از هیچ کار قبیحی رو برگردان نیست. و اگر غضب غالب شد، انسان از هیچ کار شری رو برگردان نیست. از این جهت این ماده را به این مایه را می گویند خمر. گاهی ممکن است این عقل که نورانی جای اندیشه و فکر است با شهوت و غضب پوشیده بشود، این را هم میگویند خمر. و این خمر دنیاست و محرم است. گاهی این عقل یعنی همین این مایه فکری و اندیشه این زیر پوشش بالاتر از خود قرار میگیرد. اون چی که این عقل را مستور میکند و عقل را زیر پوشش بالاتر از او قرار میدهد اون هم لغتا خمر است، منطقه اون دیگه در دنیا نیست، اون در بهشت است. و انهار من خمر کذا و کذا که چهار نهر در بهشت است، یکی نهر خمر است. این چنین نیست که اطلاق خمر بر اون نهر بهشتی مجاز باشد یا مشترک لفظی باشد، اون معنای جامع خود را دارد. ولی یک وقت اندیشه تحت محبت پوشیده می شود، این اون خمر ممدوعی است که در اون سوره مبارکه 47 هست، و انهار من خمر لذت للشاربی. این انهار چهارگانه که در بهشت است، یکی از اونها خمر است، نهر خمر است. اون هم عقل را می پوشاند اما تحت ولای محبت حق. در دنیا با این ماده عقل پوشیده می شود اما در تحت سیطره شهوت و غضب. غرض آن است که اطلاق کلمه خمر بر انهار من خمر لذت لشاربین این مجاز نیست، مشترک لفظی هم نیست. خب فعلا بحث در خمر دنیاست و اونم حکم فقهیش، اونم حرمت نه نجاست، چون بحث نجاستش را باید از ادله دیگر استفاده کرد. و چون خمر یعنی اون مایه‌ای که عقل را می‌پوشاند این محور حکم قرار گرفت و تحریم شد، اختصاصی به اون خمر رایج صدر اسلام ندارد که فقط از انگور و خرما و امثال اون می‌گرفتند. هر مایه‌ای که مست کننده باشد و عقل را زیر پوشش شهوت یا غضب در بیاورد خمر است. لذا هر چه که عرفاً خمر بر او اطلاق شد این محرم است، ولو از انگور یا کشمش به مانند اون گرفته نشده باشد، از چیزی دیگر گرفته شده باشد. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که حرمتی که برای خمر و مانند اون ذکر شده است با چند تأکید و با چند تعبیر تثبیت شد. بعضی ها تأکید ادبی است، بعضی ها ظهور اصولی است. تأکید ادبی آن است که با انما شروع شد. این انما برای آن است که خمر جز پلیدی چیزی دیگر نیست، چون که در اون امور سگانه دیگر که میسر و انصاب و ازلام باشد اون هم جز پلیدی چیز دیگر نیستند. انما الخمر رجسون، انما المیسر رجسون و مانند این. انما که مفید حضر است با اون تأکیدی که دارد، حرمت را به طریق قطعی تثبیت می کند. از راه دیگر فرمود این رجس است، این حکم را با اون انما که تأکید و حسرت شروع کرد، فرمود این پلید است. رجاست همون نجاست و غزارت است که باید از او پرهیز کرد. پس انما و تعبیر رئیس اینها نشانه ممنوع بودن اوست، منتها مؤکدن. گذشته از این که فرمود رئیس است، فرمود من عمل شیطان است، این کار شیطان است. البته نه خمر از کار شیطان باشد، این ذات وقتی رئیس شد یعنی همه منافع او مخصوصا منافع متوقع او پلید است و هر گونه بهره از او من عمل شیطان است. خمر با میسر این فرق را دارد که خمر اسم ذات است، میسر اون وصف است، اون فعل است. میسر یعنی قماربازی، اسم اون نرد یا اون ابزار نیست. اما خمر اسم اون ذات است، اسم اون مایه بالاصاله است. این که فهمود من عمل شیطان است، این ذات من عمل شیطان است، یعنی خوردنش، ساختنش، خرید و فروشش، همه منافعی که از این ذات متوقع است مخصوصا منافع ظاهر و بارزش، این من عمل شیطان است. پس رئیس بودن از یک ناحیه دلالت بر ممنوعیت او دارد، من عمل شیطان بودنم از ناحیه دیگر دلالت بر ممنوعیت او دارد، امر به اجتنابم از ناحیه دیگر دلالت دارد. همون تجتنبوه، خب امرم برای وجوب است. در بحث‌های قبلم ملاحظه فرمودید که اجتناب یعنی شما در یک جانبی قرار بگیرید که خمر در اون جانب نیست. وقتی گفتن اثر اون کار تجنب کرد ورزید یا اجتناب شد، یعنی اون کار در یک جانب قرار گرفت، این شخص در جانب دیگر. این حالت رو میگن اجتناب کردن، یعنی در یک جناح و در یک جانب قرار نگیرن، در دو جانب قرار بگیرن. لعلکم تفلحون هم ناظر به آن است که اگر کسی با خمر سر و کار داشت، خواه ساختنش، خواه فروختنش، خواه خوردنش، این اهل فلاح و رستگاری نیست. بعد هم گذشته از این که این حکم فقهی را بیان کرد و اشاره به اون حکم کلامی داشت، به این مسئله اجتماعی هم، به اون مسئله اخلاقی هم توجه داد. فرمود انسان باید این دو رابطه را همیشه حفظ بکنه، هم رابطه انسانی را، هم رابطه الهی را. هم رابطه انسانی را باید حفظ بکند نسبت به دیگران، بغی و ظلم و امثال ذلک نداشته باشد، کسی را نیازارد، تعدی به حریم کسی نکند زمانند آن. نسبت به ذات اقدس اله هم باید رابطه الهیش حفظ بکند، از حدود بندگی خود خارج نشود و به ربوبیت حق تعالی آسیبی نرساند. میگساری به هر دو وظیفه آسیب میرساند، هم رابطه انسانی را به هم میزند، هم رابطه الهی را. لذا به عنوان تبیین و تعلیل در آیه 91 این چنین بیان کرد، فرمود انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. چون بحث فعلا در مقام اول است، یعنی در باره شراب است، این آیات باید به پایان برسد. مجدداً درباره اون سه عنوان دیگر هم باز این آیات بازگو خواهد شد. پس شیطان تنها هدفش این است که هم رابطه مردمی را به هم بزند، جامعه را فاسد کند، هم رابطه الهی را به هم بزند، جامعه را از دین و پرستش خدا منصرف کند. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. در حال شما موظفید، انما المؤمنون اخوه، برادر یکدیگر باشید، رحما و بینهم باشید به مانندم. او این رحم را به قهر تبدیل میکند، اون محبت را به عداوت تبدیل میکند، این تولی را تبری میکند، تبری را تولی میکند. شما نسبت به اولیای الهی، مردان با ایمان، باید تولی داشته باشید، رحما و بینهم باشید، انما المؤمنون اخوه باشد. این میگساری بین شما عداوت و بغضا ایجاد میکند و این رابطه اجتماعی به مردمی را قطع میکند. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. در حالی شما موظفید به برقراری محبت و رحمت. و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة. در حالی شما موظفید به ذکر خدا. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. چه این که مسئله اقامه نماز رو ماننده اون جزء برنامه های رسمی شماست. شیطان به وسیله میگساری، ساختن می و فروش می و ماننده آن، شما را از یاد خدا باز می دارد. صد یعنی منصرف کردن، صاد یعنی صارف. شما را از یاد خدا منصرف می کند و از نماز که بارزترین مصداق برای یاد خداست شما را منصرف می کند. چون گرچه نماز مصداق ذکر است، ولی چون خصوصیتی داشت از باب ذکر خاص بعد از عام یاد شد. اقم الصلاة لذکری، نماز ذکر خداست، اما چون از اون اذکار مهم است علاحده ذکر شد. پس شیطان رابطه الهی را به هم میزند، چون که رابطه مردمی را به هم میزند. و اگر جامعه ارتباطش از خدا قطع شد و از مردم قطع شد، چنین جامعه به طرف هلاکت سوق داده میشود. خب این تعلیل حرمت را هم تفهیم می کند، چون ما موظفیم نسبت به دیگر تبلی داشته باشیم، از عداوت بغضا برخیزیم، در حالی که اون ما را گرفتار عداوت بغضا می کند. ما موظفیم ذکر خدا و نماز را اقامه کنیم و این میگساری ما را از این منصرف می کند. بذار فرمود فهل انتم منتهون. این هل انتم منتهون دلالت روشن دارد بر اینکه این کار حرام است. یه وقت است که با صیغه نهی میگوین لا تشرب الخمر، یه وقت است با ماده نهی میگوین نهاکم الله عن ذلک، یه وقت است که نه با صیغه نهی است مثل آتش شد، نه با ماده نهی است که نهاکم الله عن ذلک، بلکه بین از فر انتم منتهون. این فر انتم منتهون یعنی در اینجا ما شما رو نهی کردیم، آیا شما نهی رو میپذیرید یا نمیپذیرید؟ این یک تهدید زمینی را هم به همراه دارد، آیا نهی پذیر هستید یا نیستید؟ که اگر نهی پذیر نبودید آثار ترک امتثال شما را فرا میگیرد. این فعل انتم منتهون قوی تر از اون دوتاست. یه وقت است که با صیغه لا تشرب نهی میکند، یه وقت است با ماده نهی نهاکم الله عن الخمر نهی میکند، یه وقت است ضمن این که نهی را میفهماند تهدید هم میکند، فعل انتم منتهون یعنی در اینجا نهی هست، آیا شما نهی را میپذیرید یا نمیپذیرید؟ اونگاه آیه بعد درباره این است که عده‌ای که قبل از نزول آیاتی که خمر را تحریم میکند مبتلا بودند به شرب خمر و مردند، درباره اونها سوال شده است. بعد آیه نازل شده است که این محضوری ندارد، چون قانون گذشته را شامل نمی شود، نظیر این که جمع بین اختین حرام است الا ما سلف و مانند اون. این الا ما سلف یعنی اون چه که قبل از نزول این قانون تحریم شده بود مشمول این نیست. این آیه 92 و 93 ناظره بیونه است. خب در آیه 92 تود و اطیع الله و اطیع الرسول و احذروا، یعنی اون چرا که خدا امر کرده است اطاعت کنید، از مخالفتش بر حذر باشید. فین تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، که این هم یک تهدید را باز به همراه دارد. گرچه این اطیع الله و اطیع الرسول مطلق است، اما قدر متیقنش همون مورد سیاق اوست که حرمت خمر است و امثاله. بنابراین حرمت خمر از این آیه با 7-8 وجه تأکیدی اثبات می شود. از اون انما، تعبیر به انما کردن، تعبیر به رئیس کردن، تعبیر به عمل شیطان کردن، امر به اجتناب کردن، تعلیل به فلاح آوردن، تعلیل به اینکه شیطان عداوت و بغضا ایجاد میکند، تعلیل به اینکه شیطان به وسیله میگساری رابطه شما را از خدا قطع میکند، بعد فرمود فعل انتم منتهون که تثبیت کرد، تفهیم کرد اینجا نهی هست، شما باید منتهی بشوید و اگر منتهی نشدید منتظر وعید الهی باشید. سوره مبارکه مارده همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید جزء آخرین سور قرآنی است، یعنی جزء آخرین سوره است که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است. در جریان حرمت خمر تا کنون آیات فراوانی گذشت. بعضی از آیات به نحو عموم در سوره مبارکه اعراف هست، بعضی هم در سوره مبارکه بقره و نساء که قبلا گذشت. در سوره مبارکه اعراف که بعدا بخواست خدا هاد آمد و سوره است مکی، آیه 33 سوره اعراف این است: قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم والبغی بغیر الحق و ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقول على الله ما لا تعلمون. فرمود خداوند همه فحشاها و چه ظاهر چه باطن همونها تحریم کرد و هر چه اسم است را حرام کرد. خب این که فرمود خدا اسم را حرام کرد، اصلا اسم یعنی گناه، گناه را خدا حرام کرد یعنی چه؟ یعنی اگر چیزی خدا بر او اسم اطلاق کرد اون شی حرام است، وگرنه اسم یعنی گناه اصطلاحا. خب پس هر چه مصداق اسم است حرام است، چون که هر چه مصداق بقیه است حرام است و هرچه مصداق فحشا و تعدی از وظیفه است حرام است. انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ول اسم ول بقیه بغیر الحق، یه کبرای کلی که کل اسم فهو حرام. در سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، عنوان اسم بر خمر اطلاق شده است که فرمود خمر اسم است. آیه 219 سوره بقره این بود: یسالونک عن الخمر والمیسر، از تو سوال میکنن که میگساری و قماربازی چه حکمی داره. یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر، نه تنها اسم است بلکه اسم کبیر است. هر چیزی را ذات اقدس اله به عنوان کبیر یا عظیم معرفی نمی کند. درباره شرک، مشرک ظلم عظیم است و اگر کسی مشرک بود فقط ابترا اسما عظیما و ماننده. اسم عظیم، ظلم عظیم درباره شرک آمده. درباره میگساری هم فرمود اسم کبیر است. خب فالخمر اسمون و کل اسمن محرمون فالخمر محرم. این قصوری در دلالت این آیات بر حرمت خمر نیست و اگر برخی ها گرفتار متشابه شدن تقصیر از خود اونهاست، نه قصور در دلالت آیات باشد. قل فیهما اسمون کبیر، پس هر اسمی هم که محرم است پس اینا محرمن. سوره بقره که بیانگر صغراست در مدینه نازل شد. سوره اعراف که مبین کبراست در مکه نازل شد. یعنی مردم در سوره اعراف به این اصل رسیدن که هر چرا خدا فرمود اسم است او حرام محرم است. و اگر در سوره مدینه بعدن نازل شده است که خمر و میسر اسم است، اونا در استنباط حرمت حرکت منتظری نداشتن، چون کبرای کلی که در سوره اعراف در مکه نازل شد که انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاسم، صغرا هم که در مدینه نازل شد که اینها اسم کبیره. بنابراین اگر فرمود اسم کبیر و منافع اون الناس، این منافع اون الناس نمیتواند قرینه باشد بر این که این حرمت ندارد، چون فرمود به اسمهما اکبر من نفعهما. یعنی اگر می فروشان یه بهره زودگذر اقتصادی از فروش می میبرن، باید بدانن که اون حرمتش بیش از این نفع است و چون این ملاک ها تزاهم دارن، اون ملاک ضعیف رخت برمی بندد، این ملاک قوی حاکم می شود. لذا فرمود فیهما اسمون کبیر، چون اسمش بیش از منفعت اوست. و منظور از این اسم ضرر نیست که از من در مقابل منفعت قرار گرفته باشد. اسم یعنی همون ممنوعیت معنوی، یعنی گناه. لذا یک قطرش هم این چنین است ولو بی ضرر باشد. و اسمهما اکبر من نفعهما. بنابراین از این دعای به خوبی میتوان استفاده شد که خمر حرام است. بله اسم یعنی اگر که اون که اون گناه را شما با این نفع مادی بسنجید، اون گناه خطرات فراوانی دارد که به مراتب بیش از نفع مادی به دنیایی به زود گذر این خمر است، نه اینکه ضررش بیش از منفعت است. چون اسم که معنی ضرر نیست، اسم یعنی گناه. من یشتم ها فانه آثم قلبه، من یشک بالله فقد افترا اثما عظیما. کجای قرآن اسم به معنای ضرر اطلاق شده است؟ هر جا هست معنی گناه هست و تعدی از حد. فرمود شما اگر حادثه را در هنگام برخورد تحمل کردید، در هنگام ادای شهادت در محکمه عدل ادا نکنید. و من یکتم ها، یعنی اگر کسی صحنه را تحمل کرده است و او را دعوت کردن به محکمه عدل در برابر حاکم عدل بخواهد شهادت بدهد، حتما حضور پیدا کند، چون ادای شهادت واجب کفایی است، گاهی هم واجب عینی است. و اگر کسی کتمان کرد و شهادت نداد، قلبش آثم است. و من یکتم ها فانه آثم قلبه، یا و من یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما. اسم در همه مواردی که قرآن به کار برد معنی گناه است، اسم که معنی ضرر نیست. بنابراین فرمود شما اون گناهی را که کردید با این سودی که میبرید، اون گناه بیش از این سود است، نه اون ضررش بیش از این سود است. البته هر گناهی با تحریر عقلی ضرر دارد، منتها ضررش در سوره مبارکه مائده تبیین شد. ضررش به هم زدن روابط انسانی است، ضررش به هم زدن روابط الهی است. خب انسانی که هم از خدا بریده است هم از خلق خدا بریده است، این چه حیاتی دارد؟ یک میگسار نه به خلق خدا وابسته است نه به الله وابسته است. این نشون میدهد که این می حرام است برو افراد معتقده به خدا هم نباشند. حکم برای غیر مسلمان ها هم هست.
بالاخره لم یکن لهم دین ولا یخافون المعاد فلیکونوا احرارا فی دنیاهم. بالاخره در دنیا انسان باید رابطه مردمی رو حفظ بکنه. و شیطان یوقو بینکم العداوه والبغضاء خمر والمیسر، و اون بخشای از بشر نشین که به میگساری دامن زدن بشه فسادی که مبتلا نشده. به هر تقدیر، پس در سوره اعراف فرمود اسم مطلقا حرام است. در سوره بقره که بعد نازل شد فرمود میگساری نه تنها اسم است بلکه اسم کبیر است. خب یقینا این صغرا و کبرا دلالت دارد بر اینکه خمر محرم است. در سوره مبارکه نساء که قبلا بحث شد آیه 43 سوره نساء فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. این به اون بخش و یصدکم عن ذکر الله عنایت دارد، چون میگساری انسان را هم رابطش را از خلق خدا قطع میکند هم رابطش از خدا. انسان مست که اهل نماز نیست، بر فرض نمازی بخواند نمیداند چی میگوید، جدش متمشی نیست، او قاصد نیست. لذا فرمود به این که شما مستانه نماز نخوانید، اگر منظور از این و انتم سکارا سکر شراب باشد نه سکر نو، تقولون تا بفهمید چی دارید میگید. این نه برای آن است که میگساری در حال حرام نماز حرام است، بلکه برای اهمیت مسئله در خصوص حالت صلات این موضوع را متذکر شده است و حرمت این قبلا هم ثابت شده بود. این چنین انسان خیال بکند که اول قانون عام نازل شده است در سوره اعراف که سوره مکی است که فرمود هر اسم حرام است، بعد آیه سوره نساء نازل شده است که فرمود شما مستانه با نماز برخورد نکنید، بعد به صورت روشن صغرا را بیان کرد فرمود به این که خمر اسم است. اونگاه در سوره مبارکه مائده که محل بحث است با تعبیرات متعدد حرمت او را تثبیت کرده است. فرمود یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. یکی از جهات مؤکده حرمت خمر آن است که مسئله حرمت خمر را در کنار بت پرستی یاد کرده است. لذا در بعضی از روایات آمده است که مدمن الخمر که عابد الوثن، میگسار که این کار حرفه اوست مثل بت پرست است. همونطوری که بت پرستی بر خلاف عقل است، میگساری هم عقل زده است. بالاخره نه تنها کاری است بر خلاف عقل، عقل را از بین میبرد، چین که بت پرستی هم عقل را از بین میبرد و قرآن کریم به بت پرست ها به عنوان جاهل یاد میکند، نه جاهل در مقابل عالم، جاهل در مقابل عاقل. و میگساری عقل را از بین میبرد، نه عقل معنای علم، عقل در مقابل همون جاهلیت. خب این ترتیبی است که انسان خیال میکند آیات برابر این ترتیب نازل شده است. و اگر کسی خواست خیال بکند که این آیات دلالت بر حرمت ندارد، با این بیانات مردود خواهد بود. این اجمال بحث درباره خمر، ممکن است توضیحات دیگری هم باز در خلال مقام‌های سگانه بعد بیاید. اما مقام‌های سگانه بعد دومی یعنی بعد از خمر از این امور چهارگانه میسر است. میسر یعنی قمار بازی. چرا قمار بازی را میسر گفتند؟ چون با یسر و آسانی مال به دست می‌آید، با تعب و رنج و کسب نیست، با آسانی مال به دست می آید. و هر چه به عنوان قمار شناخته بشود محرم است. اختصاصمون ابزار صدر اسلام و مانند اون ندارد، چه اینکه خبرم اینطور بود. روایات خاصه ای درباره قمار با نرد، قمار با شطرنج و مانند اون ذکر شده است. یعنی انسان کاری را انجام بدهد که درش برد و باخت باشد، حالا خواه ابزارش هم مخصوص قمار باشه یا ابزارش مخصوص قمار نباشه، به هر وسیله کاری که در او برد و باخته است حرام است. خواه با ابزار مخصوص، خواه با ابزار غیر مخصوص، چون عنوان میسر عام است. و این عنوان میسر همونطوری که در سوره مائده آمده است، در سوره بقره هم یاد شده است که یسالونک عن الخمر والمیسر، یعنی آیه 219 سوره بقره این بود، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. منفعتی که قمار بازی دارد منفعت کاذب است، انسان یا بالاخره نفع مردمی دارد یا نفع الهی، و شیطان هر دو رابطه را به هم میزند. پس این چه نفع است؟ اگر شیطان رابطه انسان را با جامعه قطع میکند و اگر شیطان با میگساری و همچنین با قماربازی رابطه انسان را با خدا قطع میکند، یک میگسار یا یک قمارباز چه طرفی میبنده؟ معلوم شد این منفعتش منفعت کاذب است دیگه، نه منفعت ساده. این که فرمود و اسمهما اکبر من نفعهما، این به اون معنا نیست که واقعا اینها نفع دارن، منتها این اسم اسمش بیشتر از نفع است. برای اینکه نفع را در سوره مبارکه مائده بالکل از بین برد، همون جز ضرر چیزی دیگر نداره. مال اندوزی که نفع نیست، اون مالی که سبب وبال است که نفع نیست. انسان بالاخره با مال میخواد یا مردمی زندگی کند یا الهی یا هر دو، یا منزوی زاهدانه در دیر و صومعه زندگی میکند، یا یک انسان اجتماعی است منتها رابطه دینی ندارد، یا یک موحد مسلمان است که در متن جامعه انسانی زندگی میکند. بالاخره چه انسان منزوی باشد باید رابطه الهیش برقرار باشد، چه غیر موحدی باشد که در جامعه زندگی میکند باید رابطه انسانیش برقرار باشه، چه مسلمان است که در جامعه به سر میبرد باید رابطه الهی و انسانی برقرار باشه. و شیطان هر دو رابطه رو هم میزنن. خب اگر انما یورید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذکر الله و عن الصلاه، انسان چگون با کی رابطه دارد و چه نفعی برای چین انسانی؟ نه ناسخ نیست. با این تبیینی که به عمل آمده است، نشانه آن است که جمع‌بندی آیات سوره مکی و مدنی را سوره مبارک مائده که پایان عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است به عهده گرفته. یعنی قبل از سوره مبارک مائده هیچ تزلزلی در حرمت خمر نبود، برای اینکه در سوره مکی آمده است که ایس حرام است. در بعد از او شهره بیان شده که اسم کبیر است. خب اگر اسم حرام است، اسم کبیر به طریق اولا حرام است. و در سوره نساء هم که فرمود مستانه وارد نماز نشوی، سوره مائده آمده تبیین کرده نه تحریم. قرآن یه لسان دارد که حکم فقهی رو بیان میکنه، یک لسان دیگرش این است که یعلمهم الکتاب و الحکمه، صرف فتوا نیست، تعلیم هم توش هست، تبیین هم توش هست. یه وقت است که فرمود هر رن ربی الفواهش ما زهر منها و ما بطن بل اسم و البغ، این یه حکم فقهی است. در سوره مبارکه بقره که یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیه با اسم کبیر، تا این محدودش هم یه حکم فقهی است. اما قرآن فقه هست، یا گذشته از فقه تعلیم کتاب و حکمت و تبیین آیات هم هست. حالا در سوره مائده داره تبیین میکند، علتش رو تشریح میکند، میفهمد به این که سر حرمت خمر این است که هم رابطه مردمی رو به هم میزد هم رابطه الهی را. اگر باقی وحش چند حیوانی کنار هم زندگی کردن که این نمیگن اینا با هم زندگی کردن رابطه انسانی دارن، که انسان عبارت از آن است که خلیفه حق باشد. انسان بر اساس قسط و عدل زندگی میکنه، وگرنه تهاجم و تکالب و حمله و اینها که زندگی انسانی نیست. اساس زندگی انسانی بر مهر و قسط و عدل است. اینا یا مشغول نقشه کشیدن و ساختن اصطلاحات تخریبی هم، یا اگر فارغن مستن از فرصت فکر نداره. اینا کشوری که آب خوردن شراب است و فرصت فکر الهی و مردمی ندارد که. بنابراین ذات اقدس اله بعد از اینکه حکم فقهی را در سوره اعراف و سوره بقره تبیین کرد، در سوره مائده دارد تبیین میکند علتش را. فرمود بالاخره شما یا موحدید یا بالاخره آدمی، الم یکن لکم دیر باید فکون و احرارا فی دنیا کن. این رابطه انسانی را هم به هم میزند. ولی ذات اقدس اله به ما فرمود شما یه رابطه الهی دارید با خدا که خب اطاعت است و عبادت است و نماز است و نیایش است و امثال ذلک. یه رابطه مردمی با انسانهای روی زمین دارید. شما با کشورهایی که مردمش کافرن باید عادلانه زندگی بکنید. مگر اینکه اونها سر تهاجم داشته باشن، از طرف شما باید قسط و عدل ارائه شود. این در سوره مبارکه ممتحنه ملاحظه فرمودید، بارها این آیه مطرح شد که فرمود خدا شما را نهی نمی کند اینکه نسبت به کافر آدم خوبی باشید، بلکه امر می کند. کافری که در خونریزی شما، تهاجم شما، تبعید شما، تهاجم نسبت به فرهنگ و مال شما کاری نکرده است، خدا نهی نمی کند که نسبت به اینها اهل بر و قسط و عدل باشید، بلکه امر می کند که نسبت به اینها اهل قسط و عدل باشید. خدا مقسط را دوست دارد، یعنی اهل قسط و عدل را دوست دارد. خب این برای برقراری رابطه انسانی است. این را عقل می گوید. اگر عقل به وسیله میگساری زیر مجموعه شهوت یا غضب را، حکمش همین است که در غرب و غیر غرب می بینی. بالاخره آیات سوره مبارکه مائده که فعلا محل بحث است، گذشته از اون تحریم های فقهی، تعبیر به انما، تعبیر به رجز، تعبیر به عمل شیطان، امر به اجتناب، تعبیر به لعلکم تفلحون، اون یعلمهم الکتاب و الحکمه محور اصلی اوست. ببین حکم فقهیش که قبلا بیان شده به صورت صغرا و کبرای باز و روشن، مرفعتی کاذب دارد. یعنی اون چیزی که شما به حساب خودتون یک میگسار، یک میفروش منفعت مادی میبرد، یک بر اساس شهوت لذت میبرد، دو بر اساس غضب خشم خود را با این میگساری در هر کاری که در حال میگساری انجام میدهد فرو مینشاند، این سه، همه اینا منفعت های کاذب است دیگه. اگر منافع الناس است به زعم اوناست، برای اینکه همون اسم اون کبیر، قرآنی که آدم کشی را اسم کبیر ندانست، گفت معصیت است. اما این که ام الخبائث است، انسان را هم وادار میکند به قتل نفس، هم وادار میکند به حدک حرمت حتی محارم. گفتن حیوانات میپرهیزن از اینکه با محارمشون حدک حرمت کنن، ولی انسان مست بیعباس. خب چنین دینی که نمیآید بگوید خمر منفعت دارد، منتها منفعتش کمه که. اگر سراسر رجس است، سراسر عمل شیطان است، شیطانم جز فتنه چیزی نمیخواهد، اینا زنجیری به هم بسته است. فرمود این من عمل شیطان است. خب انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء، بغضا منفعت داره؟ یا خب این آیه سوره مائده که نفرمود منافع، که فرمود این سراسر رجس، بعد سراسر عمل شیطان است. عمل شیطان هم به صورت حسب بیان کرد که شیطان جز قطع رابطه مردمی به رابطه الهی کار دیگه ندارد. خب اینا همه صغرا و کبراست دیگه، مگه منطقی حرف زدن چیه؟ تمود این عمل شیطانه، شیطان هم جز فتنه مردمی به الهی کار دیگه ندارد، پس میگساری جز قطع رابطه مردمی به الهی چیز دیگه نیست. اون وقت اون معلوم میشود که منافع الناس، یعنی به ذهن شما اون چی را خیال میکنید منفعت است. مثل اینکه این تعبیر رو درباره قتل نکرده که قتل اسم کبیر است، مثل اینکه بگوید قتل اسم کبیر است منفعتی دارد، ولی اسم هما اکبر من نفع ما. خب هر قتلی پیش قاتل لذیذ است دیگه، اون تشفی دارد، اون میخواد خشم به خود را فرو بنشاند. بنابراین چیزی را قرآن منفعت میداند که اندل عقل نافع باشد، نه اندل جهل و به زعم جاهلان. اگر چیزی اسم کبیر بود و قبلا هم فرمود اسم مطلقا محرم است، چه صغیر و چه کبیر، بنابراین این سراسر حرمت است. منتها آیات آیه 90 به بعد سوره مبارکه مائده، این از باب تعلیم کتاب و حکمت، تبیین آیات دارد حکم معلل می کند. پس هم حکم فقهی خمر و میسر مشخص شد، هم حکم کلامی خمر و میسر و هم حکم اجتماعی خمر و میسر. که یسألون که عن الخمر و المیسر قل فیه با اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. از اینجا معلوم می شود که این بیان لطیفی که سیدن استاد رضوان الله علیه دارن یه بیان تام میست. ایشون می فرمان به این که قرآن تدریجن این احکام را بیان کرد، اما تدریج دو معنا دارد، یه معنای باطل، یه معنای حق. معنای باطل تدریج آن است که اول فتوا بدهد که میگساری برخلاف مروءت است، برخلاف شأن یک انسان است، طبع از او منزه است، که این دون حد کراهت است. اینها رو نمیگن مکروه، میگن منافیات مروت که اینا پایین تر از مکروه. بعد بیاید فتوا بدهد که میگساری مکروه است، بعد فتوا بدهد که معصیت صغیر است، بعد فتوا بدهد که معصیت کبیر است. این تدریج است، به تدریج مذموم، به تدریج باطل. برای اینکه چیزی که رابطه انسانی به مردمی را قصد بکند هرگز این چی نیست که در یه مرتبه مکروه باشه، در یه مرتبه معصیت صغیره باشه، اینطور نیست. اسلام یا نمیگوید یا حق را میگوید. ممکن است که نگوید روی تقیه، اما باطل گفتن که دلیلی ندارد، که این یه رهوه تدرج است که این باطل است. یه وقت است که نه پرهیز کند، کتمان کند، مخفی کند، محافظه کاری کند، مداهنه کند، بعد دولو تدهنو فیدهنون، مصالحه کند، سازش کند، سازش کارانه حرف بزند، اینم نیست. یا نمیگوید یا اگر میگوید حق را میگوید. پس این تدرج دوم هم که با سازش آمیخته است، اینم مضمون است. تدرج سومش این است که اول قانون عام را میگوید، بعد منطقه خاص را تصریح میکند، بعد منطقه اخص را روشن میکند. در سوره اعراف میفرماید اسم حرام است، بعد میفرماید مستانه وارد نماز نشوید، بعد میفرماید نماز و که یاد خداست خمر شما را از نماز باز میدارد، که این در سوره مبارکه مائده است که مرحله بعدی است. بعد میفرماید به این که خمر و میسر اسم است. خب منطقی حرف زدن، یه وقت انسان صغرا را اول میگوید، کبرا را بعد میگوید، یه وقت کبرا را اول میگوید، صغرا را بعد میگوید. این تدریج حرف زدن است. وقتی تدریج گفت، اونجا که صغرا را گفت حق بود، اونجا هم که کبرا را گفت حق بود، مداهنه و سازش هم در کار نبود. و هیچ کسی بعد از زمیمه کردن آیات سوره اعراف و سوره بقره تردیدی در حرمت خمر ندارد. اونجا فقط اسم حرام است، اینجا فقط این اسم کبیر است. حالا در پایان عمر مبارک حضرت سوره مبارکه مائده دارد همه مفاسدش رو تشریح میکند. و نکته تشریح کردن مجددش هم شاید این باشد که ادعی سوال کردن خب اگر خمر اینجور است، رکس است، من عمل شیطان است، اونا که قبلا خمر میخوردند و مردن چی؟ اون وقت فهمید که بر اونا حرجی نیست. والحمدلله رب العالمین.